سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که جان بس معاون موقت این وزارت در امور سیاسی این هفته در سفرش به قطر و پاکستان با مقامات مختلف در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. این وزارت در اعلامیه نوشته است که آقای بس از 26 تا 30 اپریل از قطر و پاکستان بازدید خواهد نمود. در اعلامیه آمده است که معاون وزیر خارجه امریکا در دوحه پایتخت قطر در مورد حمایت از افغانستان و منافع مشترک امنیتی در منطقه با مقامات عالی این کشور و نمایندگی های دیپلماتیک دیگر کشورها گفتگو خواهد کرد. بر اساس اعلامیه جان بس همچنان در سفر خود به اسلام آباد در باره یک سری مسائل منطقه‌ای و دو جانبه بین ایالات متحده و پاکستان با مقامات عالی رتبه این کشور بحث های خواهد داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با دو مقام اتحادیه اروپا در کابل خواستار همکاری در عرصه آموزش به ویژه آموزش دختران و کمک برای مراقبت و سلامت طفل و مادر در افغانستان شده است. او از دیدار با پاتریس استوبوس رئیس بخش آسیا و شرق میانه کمیسیون اروپا و رافایلا یودیچا 14 فر اتحادیه اروپا در افغانستان در حساب اکس توییتر سابق خود دیروز جمعه 26 اپریل خبر داد. رئیس جمهور کرزی در این ملاقاتش همچنان از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به مردم افغانستان ابراز امتنان کرد. منع آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان یکی از چند مورد محدودیت بر آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از ماه آگوست سال 2021 میلادی به این سو به حساب می‌رود. جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که شب گذشته عملیات را بر یک پسته طالبان در کابل انجام داده که در نتیجه آن 3 طالب را کشته و یک تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه در اعلامیه‌ای که دیشب منتشر کرده نوشته که این عملیات در منطقه قلعه نجارهای خیرخانه از مربوطات ناحیه 11 کابل صورت گرفته است. این جبهه همچنان مدعی شده که در این عملیات 2 موتر نظامی حکومت طالبان نیز تخریب گردیده است. قماندانی امنیه کابل در حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده راکت‌های دافع هوایی پاتریوت را با هزینه 6 میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. او این سخنان را دیروز جمعه 26 اپریل در جریان دیدار با گروه تماس دفاع اوکراین بیان کرد. آقای آستین افزود که این راکت‌ها در سیستم دافع هوای اوکراین استفاده می‌شود که قبلاً به این کشور تحویل داده شده بود. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای عضو گروه تماس دفاع اوکراین خواست تا برای جلوگیری از حملات بیشتر راکتی روسیه سیستم‌های دفاع هوایی بیشتر را در اختیار اوکراین قرار دهند. این کمک اضافی نظامی ایالات متحده به ارزش 6 میلیارد دلار مهمات و تجهیزات سیستم‌های راکتی پیشرفته زمین به هوا نیز شامل می‌شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فهرست مختصری از داشته های این ساعت. قرار است که در جریان این هفته شورای حقوق بشر ملل متحد برای چهارمین بار وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کند. 3 سند برای بررسی به این نشست ارائه خواهد شد.
بر اساس از این 3 سند روز دوشنبه بعد از پیشین نشست بررسی هم نقطه نظرات خودشان در مورد وضعیت ابراز خواهد داشتند و هم سفارشات را توجه افغانستان خواهد ساختند.
حکومت پاکستان مدت اقامت پناهجویان افغان را که در این کشور ثبت نام کردند برای 2 ماه دیگر تمدید کرد. دهقانان و باغداران در ولایت هرات میگویند که سیلاب‌های اخیر هزاران جریب زمین زراعتی و باغ‌هایشان را ویران کرده است.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرد. که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه فقط دوباره باید که از پس اون یک هوارکری بکنه پس از صد باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
در نیمه دومین ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 8 ثور 1403 شمسی برابر است به 27 اپریل 2024 میلادی. قرار است که در جریان این هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای چهارمین بار وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کند. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که کشورهای جهان بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی این نمایندگی، ادارات سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نائب میشنوید.
نشست آینده شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشری در افغانستان را به بحث و ارزیابی میگیرد. پیش از این وضعیت حقوق بشری افغانستان پس از تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 3 بار مورد ارزیابی قرار گرفته بود. آخرین ارزیابی این شورا در سال 2019 بود. پیش از این 2 ارزیابی دیگر در سالهای 2014 و 2009 بوده است. در جلسات 3 ارزیابی حقوق بشر افغانستان در سال 2019 مقامهای جمهوری سابق و اعضای شورای ملی نیز شرکت کرده بودند. اما اکنون نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که در 4 ارزیابی که برای روز دوشنبه 10 ماه ثور برنامه ریزی شده، 3 گزارش به منظور ارزیابی به دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه خواهد شد. محب الله طاهب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، شام دیروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 سند برای بررسی به این نشست راه می شود.
کشورها به اساس این 3 سند وضعیت حقوق بشری در افغانستان مطالعه می کنند و به اساس از این 3 سند روز دوشنبه بعد از پیشین نشست بررسی هم نقطه نظرات خودشان در مورد وضعیت ابراز خواهد داشتند و هم سفارشات را توجه افغانستان خواهد ساختند که برای بهبود وضعیت حقوق بشری مردم کمک بکنند.
سند اول از این 3 سند گزارش ملی تهیه شده توسط نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو. سند دوم معلومات نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر و سند سوم گزارش گروه‌های فعال حقوق بشری است. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد 2 گزارش آخری را یکی می سازد. جلسات شورای حقوق بشر تا 10 ماه می ادامه خواهد یافت. حکومت طالبان همواره تاکید میکند که حقوق بشری همه مردم افغانستان از جمله زنان در چهارچوب موازین اسلام حفظ و مسئول است، اما جامعه جهانی این را نمیپذیرد. جامعه بین‌المللی مطالبات مستمری را از طالبان مطرح میکند و حتی آنها را برای نقض حقوق بین‌المللی تحت فشار قرار میدهد، در حالی که اکثر تصامیم و قطعنامه های سازمان ملل متحد گونه سفارشی داشته و اجرای آن اجباری نیست. ولی در چنین شرایط چه کسی و نهاد سفارش ها و توصیه های جامعه جهانی در نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر را بالای طالبان اجرایی خواهد کرد؟ آقای طیب میگوید که درست است که حکومت طالبان موظف به پذیرش تصامیم سازمان ملل متحد نیست، اما میگوید که این توصیه ها میتواند که به عنوان میکانیزم های فشار در قالب امتناع جامعه جهانی از برسمیت شناختن حکومت طالبان استفاده شود. در ماه آگست پیش رو 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد. اما تا کنون هیچ کشور در جهان، حتی آنهایی که دوست طالبان خوانده می شوند، حکومت آنها را به رسمیت نشناختند. ناظران بر این باورند که اگر مشکل حقوق بشری در افغانستان به ویژه محدودیت های آموزش، تحصیل و منع کار بر دختران و زنان افغان حل نشود، این امکان وجود دارد که امارت اسلامی طالبان تا سالهای متمادی از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشود.
شنیدید که نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که تصامیم این شورای سازمان ملل متحد الزامی نیست، اما من حیث یک سند در به رسمیت شناختن طالبان تاثیرگذار است. این شورا قرار است پس فردا دوشنبه در نشست دوره‌ای خود بر وضعیت حقوق بشری افغانستان بازنگری کند. مقیم نائب در این باره مصاحبه را با محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر در نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا انجام داده است و نخست از آقای طایب پرسیده که پیش از این چنین نشست ها برگزار شده بود.
بله، در گذشته افغانستان 3 بار در از این طریق تحت بررسی رفت که آخرین بارش سال 2019 بود که یک هیئت متشکل از معینان وزارتخانه های مختلف و به همین ترتیب بعض از اعضای ولسی جرگه و پارلمان افغانستان به ژنو تشریف آوردن و افغانستان وضعیت حقوق بشریش به بررسی گرفته شد که در نتیجه 258 سفارشات دریافت کرد افغانستان که این سفارشات مورد حمایت دولت افغانستان قرار گرفت و می بایست از تطبیق از او یک گزارش ملی تهیه شود و برای چهارمین دوره که اینی دور است که تاریخ 29 اپریل صورت میگیره یک گزارش ارائه شود. دولت افغانستان سقوط کرد، طالبان من حیث یک گروه به جغرافیا مسلط شدند، اما متاسفانه که تعهدات بین‌المللی افغانستان و به همین ترتیب یک عقب‌گرد بسیار شدید در تمام موارد حقوق بشری در افغانستان داشتیم بعد از آگوست 2021.
او بار پا از این حکومت جمهوریت آمدن، از پارلمان آمدن، یادداشت‌های خود را گرفتن. این بار کی خواهد؟
فعلا نمایندگی دائمی افغانستان به عنوان نماینده قانونی دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد به این بررسی شرکت خواهد کرد. ما یک گزارش ملی هم تهیه کردیم با اشتراک تقریبا در حدود 39 نهاد و اشخاص که مدافعین حقوق بشر هستند. این گزارش ارائه شد.
خب همین شورای حقوق بشر فیصله های را تصویب کردند، بالاخره اجرایی شدنش به چی گونه است؟ یعنی اتر کدام ارگان یا میکانیزم وجود دارد تا از همین فیصله های از اینا و از مشوره های از اینا دیگر نهادهایی که در این گزارش مشخص میشن بالای از اونا اجرایی شود؟
بله، میکانیزمایی که موجود است به طور مثال گزارشات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به عنوان یک سند میتونه در مقابل کسایی که نقض حقوق بشری انجام داده استفاده شود. به همین ترتیب فضای بین المللی با نشست ها و ارائه معلومات در مورد وضعیت حقوق بشر در قسمت پالیسی های کشورها در قبال افغانستان بدون شک که تغییر می کنه با همچون نشست ها. اما شما می فهمید که شورای حقوق بشر یک نهاد وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و قطعا نامه هایی از نگاه حقوقی الزامی نیست، اما در این زمانی میتونه که تأثیر بسزای داشته باشه در روند موضوع شناسایی طالبان که اونا همه روزه تقلا میکنند. این مورد پس فکر میکنم که نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در عدم شناسایی طالبان به عنوان حکومت در افغانستان یک نقش محوری و کلیدی است.
محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر در نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد بود که در مورد نشست این شورا که قرار است روز دوشنبه امین هفته برگزار گردد صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت پاکستان مدت اقامت پناهجویان افغان را که در این کشور ثبت نام کردند برای 2 ماه دیگر تمدید کرد. تعداد پناهجویان افغان در پاکستان حدود 1300 نفرند. اما مقام ها در پاکستان میگویند که اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از این کشور ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی، تصمیم برای تمدید میعاد اقامه پناهجویان افغان در پاکستان در نشست دیروز جمعه کابینه فدرال پاکستان بر ریاست صدراعظم شهباز شریف گرفته شده است. کابینه پاکستان پس از این جلسه در اعلامیه گفت که کارت پناهجویان افغان با اسناد POR از اول ماه اپریل تا 30 ماه جون تمدید می شود. در اعلامیه آمده که این تصمیم بر اساس پیشنهاد ایالت ها و وزارت سرحدات اتخاذ شده است. اعلامیه می افزاید که پناهجویان افغان دارای کارت POR حق ثبت نام در مکاتب پاکستان، داشتن حساب بانکی و سایر تسهیلات را دارند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر حدود 1.3 میلیون پناهجوی افغان ثبت نام شده در پاکستان زندگی می کنند. بر اساس اعلامیه کابینه فدرال پاکستان، اخراج پناهجویان افغان با کارت POR پس از تکمیل پروسه اخراج آن دست از پناهجویان که به گفته مقامات فاقد مدارک اقامه قانونی در پاکستان هستند آغاز خواهد شد. در این اعلامیه همچنان آمده که مرحله اول اخراج ادبای خارجی غیر قانونی به شمول افغانها در حال حاضر جریان دارد. علاوه بر کارت‌های POR به چند صد پناهجوی افغان در پاکستان کارت ACC یا کارت شناسایی افغانی نیز داده شده است. این کارت‌ها در سال 2017 میلادی بر اساس توافق با حکومت سابق افغانستان بین مهاجرین افغان توزیع شده است. مقامات پاکستانی پیش از این گفته بودند که اخراج افغانها با مدارک قانونی از 15 ماه اپریل آغاز می شود، اما تا کنون 12 روز از آن میعاد می گذارد و مقامات رسمی در این باره چیز نگفتند.
در نتیجه ممنوعیت بر آموزش های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، بسیاری برای کسب تحصیل به مدارس دینی رو آوردن، اما این امر مشکل جدیدی را ایجاد کرده است. به گفته مردم محلی و فعالان حقوق بشری، افراد طالبان با ازدواج با این دانش آموزان اناس از وضعیت پیش آمده سوء استفاده می کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
چند صد روز قبل از سوی طالبان از آموزش های متوسطه و عالی محروم شدند و حالا بعد دامه به گفته ایشان ازدواج اجباری در برخی از موارد با اعضای طالبان افتادند. این شکایت شماره از دختران و زنان محلی در جنوب غرب افغانستان است. این دانش آموزان و دانشجویان محروم از آموزش های عصری می گویند که در مدرسه های دینی تحت مدیریت طالبان شکار ازدواج اجباری شدند. از گرفتن نام و محل بود و باش مصاحبه شنوندگان می پرهیزیم که هویتشان در امان باشد. همچنان صداهای برخی از زنان را در این گزارش تغییر داده ایم.
بعد از اینکه مکاتب را بسته کردن، افسرده و غمگین هستم. زندگی ما در تاریکی مطلق است.
این مصاحبه شونده 18 ساله بر رادیو آزادی میگوید که چند ماه پیش خلاف میلش قربانی ازدواج با یکی از اعضای گروه طالبان شد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادامه میدهد:
وقتی که خانواده من وضعیت روحی مرا دیدن، گفتن که برو به مدرسه دینی را بخوان. در مدرسه چند دختر خیلی از من سوال میکرد که کوی خانه تان کجاست؟ در کجا زندگی میکنی؟ پدرتان چی شغل داره؟ خلاصه ای که تمام معلومات مرا داشتن. حدود 8 ماه خانم خواستگار آمدن. بعد از اینکه خانواده ما معلومات کردن، فهمیدیم که اقارب همو همسنفهای ما، یعنی افراد طالبان. وقتی که خانواده ما به این ازدواج رضایت نداشتن، اونا گفتن که بهترین راه برای یک دختر ازدواج هست. فعلا هم که مکاتب بسته است، پس این بهترین راه هست و من قربانی یک ازدواج اجباری شدم، با اون هم با طالبی که سرنوشت مرا به جهنم تبدیل کرد. و حال هم چاره ندارم جز دو انتخاب، یا زندگی در تاریکی یا مرگ.
این دانش آموز محلی میگوید که صنف دهم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند. او میخواست در آینده دکتر شود و به زنان خدمت کند، اما تمام زحمات و آرزوهایش به خاک یکسان شد. یک دانشجوی زن هم با سرنوشت مشابه روبرو شده است. او میگوید که مشغول فراگیری علوم طبی در غرب افغانستان بود که طالبان دانشجویان اوناس را تقریبا 1.5 سال قبل از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی به گفته ایشان تا امر رسانی منع کردند. برای بیرون رفتن از افسردگی ناشی از محرومیت از آموزش عصری، او میگوید که به مدرسه دینی روی آورد، اما بی خبر از این که در آنجا با ازدواج ناخواسته روبرو می شود. او ماجرا را این گونه شرح می دهد.
تمام روزم در خانه بدون کدام فعالیت و کار سپری می شد و زیاد جگرخون و غمگین می بودم. یک روز دختر همسایه ما که خانه ما آمد و به ما گفت که من مدرسه میرم، او بر من گفت که بیا تو هم برو. ما این موضوع را به مادرم گفتم و هر دوی ما یک جا مادرم قبول کرد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه 3 ماه ما سپری شد که از اموجا یک خواستگار بر ما پیدا شد و اینا آمدن به خانه ما. قبلا هم که خواستگار می آمد خانه ما، او وقت درس می خواندم و خوش نداشتم که نامزد شوم. این بار مادرم گفت که پنتونا بسته است و نمی تونی تحصیل خود ادامه بدی، امی خواستگار قبول کو و نامزد شو.
او چنین ادامه می دهد.
فامیلم خواست که درباره فامیل معلومات پیدا کنن و بفهمن که بچه از کجا است. معلوماتشان وقتی که تکمیل شد فهمیدن که این قاری سر کوچه ما بود و خواهرش همراه ما صنفی بود. در مدرسه خود قاری هم در حکومت وظیفه داشت. فامیل ما از طرز از این که مجبور بودن که ما باید نامزد شوم، ما نامزد ساختن و فعلا که 4 ماه از نامزدی ما میشه، تمام زندگی ما مثل شب تاریک شده و هیچ کدام ما از این زندگی ما خوش نیستیم.
در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از دختران به مدارس دینی روی آوردند. چند ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله خانزاده در فرمان ازدواج اجباری را غیر قانونی اعلام کرد و بر رضایت زنان برای ازدواج تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشری در جنوب غرب افغانستان میگویند که در عمل شاهد افزایش میزان ازدواج‌های به گفته ایشان اجباری و زیر سن قانونی هستند. در قانون جمهوری مخلوع افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است. یکی از فعالان حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، بر رادیو آزادی میگوید محرومیت صدها هزار دختر و زن از آموزش‌های متوسطه و عالی از سوی طالبان به افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زیر سن کمک کرده است.
رفتن دخترها به مکاتب دینی بعضی از مشکلات بر از اونها وجود آورده. عمده ترین مشکلی که در مکاتب دینی به وجود میآید بحث ای هست که در برخی از ولایات اعضای گروه طالبان بدون اینکه کسی بفهمه، دخترایی که اونها خودشان میبینن نظر به انتخاب اساتید از اونها را به عقد خود و یا دیگر از اعضای خانواده خود، اقوام خود، دوستان خود در میارن و دخترها را به زور و بدون رضا و رغبت از اونها به ازدواج در میارن که عمده ترین مشکلی هست که برای خانواده‌ها برای دختران پیش آمده.
در همین مورد از یک فعال محلی دیگر نیز پرسیدیم که این مسئله چه عواقبی برای دختران و زنان میتواند داشته باشد. او این گونه پاسخ داد.
اگر خانواده در راستای این که دخترها و خانواده در مدارس تحت گروه طالبان میرن توجه نکنن و ازدواج اجباری ادامه پیدا بکنه، از یک طرف خشونت های خانوادگی ایجاد میشه و از دیگه طرف آمار خودکشی خانم ها و دختر خانم ها بسیار جد بالا رفته دیگه. آخر امیدوارم که خانواده در روستا توجه بکنن تا یکی از پیامده بسیار مقبول در آینده خود داره و جلوگیری صورت بگیره.
نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان هم از نقض حقوق زنان و افزایش موارد ازدواج های زیر سن و اجباری ابراز نگرانی کردند. یکی از این نهادها عفو بین الملل است. در بخشی از گزارش مفصل این نهاد در سال 2022 در مورد افغانستان می‌خوانیم که طالبان حقوق زنان و دختران در زمینه‌های تحصیل، کار و سفر را نقض کردند. از دید عفو بین الملل همین موارد سبب افزایش میزان ازدواج‌های کودکان زود هنگام و اجباری شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ماستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دهقانان و باغداران در ولایت هرات میگویند که سیلاب های اخیر هزاران جریب زمین زراعتی و باغ هایشان را ویران کرده. آنان چشم برای کمکند، اما نمیدانند که کمک کی از راه خواهد رسید. بیشتر در گزارش شاپور صابر.
بالای 1000 جوه کنیم، 1000 جوه باغ، شاید 2000 جوه باغ هم بشده که بالکل خراب شده که هیچ قابل استفاده از اونی.
سهراب ماها را صرف مراقبت از 5 جریب زمین خود در ولسوالی حاصل خیز گذاره هرات کرده و مشتاقانه منتظر برداشت گندم بود، اما زمانی که سیل منطقه را فرا گرفت چیزی جز ویرانی و ناامیدی برای این دهقان محلی باقی نماند. سهراب 32 ساله نانآور خانواده 4 نفره در قریه اصفهان ولسوالی گذره ولایت هرات در غرب افغانستان زندگی می کند. سیل بخشی از باغ انگور سهراب را هم ویران کرده. او به رادیو آزادی چنین می گوید.
از خود من 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرد. که هیچ چی دیگه، هیچ قابل دیگه، فقط دوباره باید که از پس اور یک هوارکری بکنه، پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
سهراب میگوید که امسال تقریبا 100 هزار افغانی در کشتزارهای گندم و باغش مصرف کرد، اما حال او حیران مانده که چی کند. در دو هفته گذشته سیلاب های پیهم به دهقانان در ولسوالی های هرات شامل چشت، فارسی، اوبه، پشتون زرقون، گذره، انجیل و ادرسکن زیان وارد کرده است. عبدالظاهر نوروزی، مدیر انسجام و ارتباطات ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت هرات، درباره خسارات برخاسته از سیلاب ها چنین میگوید.
با اساس سرویه انجام شده در 7 ولسوالی اضافه از هزارها جریب زمین و صدها باغ و باغچه متضرر شده از اثر سیلاب.
مسئولان محلی طالبان در هرات درباره آمارهای دقیق میزان تخریب سیلاب در این ولایت چیزی نمیگویند. بسیاری از دهقانان متضرر در هرات میگویند که با از دست دادن کشت و زراعتشان در سیلاب ها عواید سالانه خود را از دست داده و با فقر روبرو شدند. کمال الدین 37 ساله یک دهقان دیگر در ولسوالی گذره هرات است. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
حاصلات مردم، کشاورز، دهقان همه خراب شد دیگه. چیزی برای کار باری هم اینجا، مردم دهقان هم، مردم کشاورز هم، مردم کارگر هم. خب همیت توکل به خدایی دیگه، دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چکار کنن.
مسئولان ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات میگویند که با دهقانان آسیب دیده از سیلاب ها همکاری میکنند. محمد نسیم سحر، عامل امور زراعتی این اداره میگوید.
ریاست زراعت خپل تر واسه پر کوشش کوي چې ودغه د هکانو ته چې په دا ورستو کې zarar رسیدلې دی ودی او تر رسیدګي وکي هغه تر مقام پرې ته مقام وزارت پرې دوی هغه توانونه ورسوي او دلته پر مؤسسات همکارو دی او ته هم دا ورورسي.
در هفته‌های اخیر سیلاب ها در بسیاری از ولایت های افغانستان تلفات و خسارات زیادی بر جا گذاشته است. بر بنیاد آمارهای وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، در جریان سرازیر شدن سیلاب ها در 15 ولایت به شمول هرات و بادغیس 90 تن جانهای خود را از دست داده و بیشتر از 50 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این وزارت در سیلاب‌های اخیر در افغانستان حدود 23 هزار جریب زمین زراعتی، بیشتر از 2 هزار خانه، 27 تأسیس عامه، نزدیک 2600 کانال و سربند آبی و 10 متر دیوار استنادی تخریب شده است. این وزارت گفته است که همچنان بیشتر از 10 هزار رسم‌واشی در سیلاب‌ها از بین رفته است. بسیاری از دهقانان متضرر از سیلاب ها هم سرنوشت سهراب دهقان محلی در هرات هستند. آنان با از دست دادن کشتزارها و حاصلات زراعتیشان درآمد سالانه خود را از دست دادن و سخت نیازمند کمک هستند. اما نمی دانند که کمک کی از راه خواهد رسید و چگونه.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و